خوش اخلاقی و برخورد شایسته یکی دیگر از اصول معاشرت با دیگر است که معصومین علیهم السلام و از جمله علی علیه السلام از آن با حسن خلق تعبیر کردند و چقدر هم سفارش کردند برای رعایتش. در روایتی از آن حضرت آمده، هیچ آسایش و لذتی گواراتر از حسن خلق نیست. روایت شده که شخصی از امام صادق علیه السلام درباره نشانهای حسن خلق پرسید. امام برای خوش اخلاقی سه نشانه ذکر کردند. حسن خلق آن است که با مردم با فروتنی برخورد کنی، سخنت پاکیزه باشد و با برادر دینی خود با گشاده رویی ملاقات کنی. خداوند نیز در قرآن می فرماید با مردم با سخن خوش سخن بگویید. ادب و رعایت احترام به دیگران هم یکی دیگر از اصول معاشرتی اساسی اسلام است که در این باره حضرت علی علیه السلام روایت زیادی دارد. حضرت جایگاه ادب را بالاتر از جایگاه عقل دانستند و فرمودند هر چیزی محتاج عقل است و عقل محتاج ادب. همچنان می‌فرمایند برترین ادب آن است که انسان از حدود خود خارج نشود و از قدر و شأن خودش تجاوز نکند، یعنی هم در برابر خدا و هم در برابر دیگران خود را برتر از آنچه هست جلوه ندهد، بلکه تواضع و فروتنی و اخلاص را در معاشرت با دیگران به نمایش بگذارد. از اصول اخلاقی دیگری که در معاشرت با مردم باید رعایت شود انصاف است. حضرت علی علیه السلام درباره انصاف فرمود هر کس با مردم با انصاف رفتار کند خداوند به عزتش بیفزاید. آداب معاشرت خصوصیات و ویژگی های دیگری هم می طلبه، مثل اینکه از تقصیر دیگران چشم پوشی بکنیم، خطاهای اونا را نادیده بگیریم. فرمودن حضرت علی علیه السلام که عفو و گذشت به هنگام قدرت روش فرستادگان الهی و اهل تقواست. در جامعه زندگی می کنیم که افراد آن درک های متفاوت، اخلاق گوناگون، طبع‌ها و مزاج های متضاد از همدیگه دارن. چه قسمی میتونیم در میان چنین تفاوت‌هایی بدون صبر و روحیه گذشت زندگی کنیم؟ کدام یک از ما عیبی نداریم و کدام یک از ما دوست نداریم عیب ما مورد گذشت قرار بگیره؟ کدام یک از ما دوست نداریم خدا او را ببخشه؟ مردم را ببخشیم تا خدا هم ما را ببخشه. خداوند در قرآن میفرماید باید بخشش کنید و لغزش‌های دیگران را نادیده بگیرید. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ در خدمت کاشنوس خوب برنامه جناب حجت الاسلام فرحزاد هستیم و سلام بر شما، در خدمت شما هستیم و صحبت های خوب شما را درباره موضوع امروز میشنویم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. وصیت پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم به مولا امیرالمومنین علیه السلام درباره معاشرت که با چه افرادی معاشرت کم بکنیم زیاد بکنیم در آداب معاشرت فرمود یا علی من لم تنتفع به دینهی و دنیا فلا خیر لک فی مجالسته و من لا یوجب لک لا یوجب له ولا کرامته. حالا یه ترجمه کوتاهی میکنیم و یه مقدار بیشتر شهر بدیم این جمله رو. پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی اونهایی که در معاشرت با اونها نه نفع دینی هست نه نفع دنیایی هست، یعنی آدم خیلی از طرف مقابل بهش نمیرسه، این مجالسته رو آدم تعطیل بکنه. و البته این نکته هم باید توجه داشت که بعضی هستن به درد دنیای آدم میخورن، ولی دنیای حلال، دنیایی که دین و آخرت آدم رو هم فاسد نکنه، دنیایی که بدون ضرر باشه. اگر دنیای نافع و ضرر به دین ما نمیزنه یا آخرتی که برای ما نافع، این مجالست ها خوبه. دیگه از این محدوده بریم بیرون که ضرر داره و نافع برای ما نیست، فرمود خیلی در این مجالست ها نیست. و نکته دیگه هم که اینم نکته مهمی است، حضرت اشاره فرمودن و من لا یوجب لک لا یوجب له، یعنی کسی که حرمت شما را نگه نمیداره، احترامی برای شما قائل نیست، حقی برای شما قائل نیست، مراعات حق شما را نمیکنه، این چه لزومی داره که با او معاشرت بکنه؟ افرادی که حالا همسر انسانه، پدر، مادر، فامیل نزدیک، اینا رو معاشرت بکنیم، اینا رو هم البته اگر واقعا حرمت نگه نمیدارن حداقلش رو مراعات بکنیم. ولی قاعده کلی افرادی که بیرون از این محدوده که لازم نیست ما با اینا معاشرت بکنیم، افرادی که ما رو دوست ندارن و حرمت ما رو نگه نمیدارن، به قول این شعر معروفی که خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد، خواهان کسی باش که خواهان تو. خب یک کسی که ما رو دوست نداره، حرمت ما رو نگه نداره، چه اصراری که حتما باش معاشرت بکنیم؟ فامیل هم نیست، آشنا هم نیست، یعنی ضرورتی نداره باش. حضرت اینا رو معاشرتا شدم تاثیر بکنم، ولا کرامت، یعنی اینجا حرمتی نیست، کرامتی نیست، فایده ای نداره، نه فایده داره و نه حرمت ما رو نگه می‌داره. بنده تو ذهنم اینطور ترسیم کردم که کلن معاشرت سه نوع هست. یک معاشرت هایی است که ضرر و مهلک و مفسده، یعنی واقعا ضاره، ضرر داره. قسمت دوم معاشرت هایی و مجالست هایی که خیلی لازمه، ضروری، آدم باید داشته باشه. و دسته سوم معاشرت هایی که نه نفعی داره نه ضرری داره، اونها هم تقریبا جزء ضررها حساب میشه، چون وقت و عمرمون تلف میشه. مثال ساده بزنیم، همونجوری که جسم ما احتیاج به اکسیژن، آب، غذا داره، روح ما هم احتیاج به آب و غذا و خوراک معنوی داره و بعضی چیزا ضرر داره، بعضی چیزا نافع، بعضی هم بی فایده است. دسته اول اونایی که ضرر داره، مثل غذای مسموم، یا در روایت هم تعبیر شده حیوان وحشی درنده، مثلا رفیق ناباب مثل یک سم مهلک یا حیوان وحشی درنده است، متلاشی میکنه. اینه که انسان اینطور جو باید فرار بکنه. اولین قدم، حافظم میگه، نخست موعظه پیر میفروش، که میفروش منظور اینه که جام محبت و دوستی در کام افراد میریزه، اولین موعظه‌ش اینه که از معاشر ناباب احتراز کنید. سگ اصحاب کف روزی چند پی مردم گرفت و مردم شد. خدای میگه و کلب هم و کلب هم و کلب هم. ما عوض میخوام، حیواناتی تو روایات ما هست که بر اثر ارتباط با اولیای خدا میرن بهشت. بهشت جای آدم هاست، ولی ممکنه حیوانیت اونا تبدیل به انسانیت بشه. و از این برم ما آیه روایت داریم، افرادی که بر اثر رذایل اخلاقی و ظلم و جنایت حیوان وحشی و درنده شدن، رفتن تو جهنم سوختن. لذا این موضوع رو خیلی جدی بگیرن عزیزان، مخصوصا جوانهای عزیز، نوجوانهای عزیز. اول قدم افرادی که برای ما مضرن. من همینجا عرض بکنم عزیزانی که با فضاهای مجازی یا با ماهواره سر و کار دارن، این حدیث رو جدی بگیرن. یعنی رفیق فقط این نیست که بیاد با ما معاشرت بکنه، رفیق جونجونی بشه. این گوشی همراه، این اینترنت، این شبکه ماهواره شده یک رفیق صمیمی افراد. مواظب باشیم. کانالایی که اعتقادات ما رو خراب میکنه، چه لزومی داره شما این کانال وهابیت رو گوش بدید؟ به آدم باید مواظب باشه. دارن چیزایی که ما رو از خدا دور میکنه، از چهارده معصوم دور میکنه، از قرآن دور میکنه، از روحانیت دور میکنه، از اسلام و دین دور میکنه. عزیز من، حالا چیزایی که ضد ارزش، ضد اخلاق، فیلم، عکس، اون یه بحث باز جدا، اعتقادات مهمتره، هم نظر اخلاقی هم از نظر مسائل دیگه. من خواهش دارم اینو جدی بگیرن، چون بعضی خانواده‌ها میان میگن آقا پسر ما چنین شده چنان شده، بعد میگیم که خب شما ماهواره تو خونه دارید، فضاهای مجازی باز، میگه بله پسر من، خب شما بچه تو رها کردی تو آتش، بعد میگه چرا آتش گرفته.
به اتفاق شما دوستان گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد حسن رضاییان آیات 28 آخر از سوره مبارکه فتح را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری مؤذن استاد کریم منصوری
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
بگو که نیستی فقط خدای جانمازها، بگو که چارسازی و خدای چارسازها، بگو که نیستی فقط خدای در سجودها، تو در قیام سروها، تو در خروش رودها، تو در هوای باغها، میان شاه توتها، تو بر لب قنادها، تو در دل قنوتها. خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو. قرار من، قرار لحظه های بی قرار من، خدای من یگانه همیشه در کنار من. تو خوبی و نمی رسی به داد خوب ها، فقط تو هر دمی کنارمی، نه در غروب ها فقط. تو را میان گریه و میان خنده دیدم، تو را میان هجرت و پره پرنده دیدم. تویی تو راز آخرین تبسم شهیدها، تو در سرود بادها، تو در جنون بیدها. شنیدم بهشت تو بهار مهر کوثر است، همان بهشت محشری که زیر پای مادر است. خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو. طاعت و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه خداوند مهربان. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. التماس دعا، خدا نگهدار. دوستان عزیز و یاران همدل، انشالله که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم حضورتان کردیم لذت برده باشین. لبخند رضایت و مهرآمیز شما به همکاران ما انرژی و دلگرمی می‌بخشه. در ادامه نشرات دعوتتان می‌کنیم که همچنان با ما همراه باشین.
ایران سرزمین فرصت ها.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما. با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت‌ها و با موضوع گردشگری سلامت و توریسم درمانی در خدمت شما هستیم. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. گردشگری یکی از حوزه‌هایی است که در دهه‌های اخیر برای سرمایه‌گذاری در جهت رشد و توسعه مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته و اهمیت نقش آن در رشد و توسعه به قدری است که به عنوان یک صنعت از آن نام می‌برند. صنعتی که حوزه‌های مستعد مختلفی برای سرمایه‌گذاری دارد. صنعت و علم گردشگری انواع مختلفی چون گردشگری تفریحی، گردشگری تجاری، گردشگری فرهنگی، گردشگری مذهبی، گردشگری علمی، گردشگری ورزشی و گردشگری سلامت را شامل می شود. گردشگری سلامت نیز با عنوان یکی از زیرمجموعه‌های حوزه گردشگری، حوزه‌های چون گردشگری پیشگیرانه، گردشگری تندرستی و گردشگری درمانی را شامل می شود. خود گردشگری درمانی انواع مختلف گردشگری همچون گردشگری درمانی طبیعی، درمان‌های غیر متعارف، درمان‌های پزشکی، جراحی، کلینیکی، تشخیصی، بیمارستانی، طب سنتی، طب سوزنی، انرژی درمانی، یوگا، مدیتیشن و مانند اینها را در بر می‌گیرد. بر اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری، یکی از اهدافی که میتواند گردشگر را به سفر کردن ترغیب کند، مسافرت به منظور حفظ سلامتی است. مسافرت به دهکده‌های سلامت و مناطق دارای چشمه‌های آب معدنی و آب گرم برای رهایی از تنش‌های زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی و در مواردی که گردشگر بیماری جسمی مشخصی نداشته باشد را گردشگری سلامت میگویند. گردشگری سلامت نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد در مدت بیش از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت می‌گیرد. عواملی همچون تغییر در ارزش‌های مصرف کنندگان، تغییرات سبک زندگی، مسن‌تر شدن جمعیت و اقتضائات سیستم خدمات بهداشتی را می‌توان عوامل اصلی ظهور گردشگری سلامت دانست. مجموعه این عوامل موجب شدند تا گردشگری سلامت در حال حاضر در زمره روبروش‌ترین انواع گردشگری محسوب شود. همین امر موجب شده تا کشورهای علاقمند به توسعه این صنعت توجه خود را به این بخش از توریسم جلب و برای آن برنامه ریزی کنند. شاید در عصر ماشین و کامپیوتر تمایل مردم برای داشتن اندام متناسب، استفاده از منابع طبیعی و ویتامین‌ها، کاهش درد و تسلط بر استرس از جمله دلایلی باشد که استفاده از درمان‌های طبیعی همچون استفاده از چشمه‌های آب گرم و معدنی و یا گیاهان دارویی را بسیار مورد توجه قرار داده است، به طوری که مردم از هر طبقه اجتماعی و با هر میزان درآمد به این نوع گردشگری تمایل پیدا کردند. در گردشگری درمانی، مداخلات پزشکی اصل اساسی است. مشتری یا همان گردشگری که از بیماری مزمن یا حاد رنج می‌برد، برای حل مشکلات درمانی خود یا از روش‌های پزشکی معمول و متعارف بهره می‌برد یا از درمان‌ها و روش‌هایی که از نظر دانشمندان تجربی روش‌های غیر علمی خوانده می‌شوند. اما در گردشگری پیشگیرانه، افراد برای استفاده از امکانات طبیعی موجود در مقصد مسافرت می‌کنند. این امکانات که شامل آب و هوای مطلوب، چشمه‌های آب گرم و مجموعه‌های لجن درمانی و محیط‌های آرامش فکری است، در اختیار افراد قرار می‌گیرد تا آنها تمدد اعصاب یابند. در واقع استفاده از این امکانات هم از لحاظ روحی و روانی و هم از نظر فیزیکی سبب بازیابی توان فرد شده و انرژی لازم را برای ادامه فعالیت عادی وی فراهم می‌کند. افرادی که در این طیف دسته‌بندی می‌شوند ناراحتی یا بیماری خاصی ندارند، بلکه با استفاده از امکانات طبیعی در واقع از بروز بیماری و ناراحتی جسمی و روحی جلوگیری می‌کنند. در گردشگری درمانی طبیعی نیز گردشگر از امکانات طبیعت استفاده می کند. اما تفاوت اساسی در اینجاست که متقاضیان دارای بیماری یا مشکلات خاصی هستند و برای برگشت به حالت طبیعی و خروج از وضعیت بیماری جسمی یا روحی به این اماکن مراجعه می کنند. این افراد باید تحت نظر متخصصان برنامه درمانی و بهبود مدار را دنبال کنند. افراد مبتلا به بیماری‌های پوستی، تنفسی، روماتولوژی و عضلی معمولاً مراجع کنندگان اصلی این گونه خدمات هستند. همچنین بیمارانی که اعمال جراحی خود را پشت سر گذاشته و دوره نقاهت خود را می‌گذرانند نیز با استفاده از چشمه‌های آب گرم، دریاچه نمک، لجن درمانی، آفتاب، ماسه و شن زیر نظر پزشک در یک برنامه درمانی و مراقبت بهداشتی فرایند بهبود خود را سرعت می‌بخشند. با توجه به آنچه گفته شد، چشمه‌های آب گرم را می‌توان برای استفاده گردشگران خارجی بسیار مورد توجه قرار داد. اگرچه چشمه‌های آب گرم به سبب درمان بیماری پسوریازیس معروفیت زیادی کسب کردند، اما برای درمان تعدادی از بیماری‌های دیگر مانند بیماری روماتیسمی، اختلالات عصبی، ارتوپدی و عوارض تروماتولوژی، مشکلات زنان، بیماری‌های پوستی، بیماری‌های کلیوی و اختلالات روانی نیز مفید تشخیص داده شدند. اینجا ایران است.
ایران. زمین و آسمون دور تو می‌گرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران سرزمین فرصت‌ها هستید. عزیزان، از حوزه‌های گردشگری سلامت که کشور ایران در آن از قابلیت‌های فراوانی برخوردار است، آب درمانی، چشمه‌های آب گرم و آب‌های معدنی می‌باشد. مطالعه آب‌های معدنی و گرم در ایران در سال 1306 شروع شد و در سال 1307 اولین چشمه آب معدنی در آبعلی واقع در جاده حراز مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1353 سازمان زمینشناسی ایران مطالعه و بررسی چشمه‌های معدنی ایران را جزء برنامه کارهای تحقیقاتی خود قرار داد و در حدود 400 چشمه آب معدنی و گرم موجود در ایران را از نظر زمینشناسی و تکتونیک و منشأ مورد مطالعه قرار داد. بدین ترتیب وجود تعداد زیادی چشمه‌های آب گرم و آب‌های معدنی در ایران با آثار درمانی فراوان این حوزه را به عنوان یکی از حوزه‌های مؤثر در جهت جذب گردشگر مطرح نموده است. آب‌های معدنی بر حسب ترکیبات شیمیایی موجود در آنها به آب‌های گوگردی، سولفاتا، بیکربنات، کلورورا، آهندار و پرتوزا تقسیم بندی می‌شوند. آب‌های گوگردی یا سلفوره مانند چشمه سادات محله سخت سر در تونکابون عمدتاً برای درمان بیماری‌های تنفسی، جلدی و روماتیسمی به کار می‌روند. آب‌های سلفاته کاتیون‌های سدیم و منیزیم دارند. ملین و صفراورند و برای دفع مواد زائد بدن مانند اوره کاربرد دارند. این آب‌ها چنانچه همراه با آب‌های کلوریددار باشند، با آب‌های کلوروسولفات موسومند که خاصیت تسکین دهندگی، ضد خارش و ملین دارند. چشمه آب گرم سراب از جمله چشمه های دارای آبهای سولفات در ایران است. آب‌های بیکربنات به سبب گازدار بودنشان در صورتی که به صورت خارجی مورد استفاده قرار بگیرند، سبب ازدیاد ادرار، کند شدن نبض و باز شدن عروق می‌گردند. چشمه‌های خرقان قزوین، کربنات و سرعین اردبیل بیکربنات هستند. آب‌های کلورورا نیز به صورت درون بدنی و بیرون بدنی جهت درمان بیماری‌های روماتیسم، راشیتیسم و یا تورم موضعی به کار می‌روند. استحمام با آب‌های کلوروره سبب باز شدن عروق محیطی می‌گردد و بیشتر به صورت غرغره و شستشوی بینی جهت بیماری‌های دستگاه تنفسی با کار می‌روند. این آب‌ها همچنین محرک و تسکین دهندند و سبب تحریک دستگاه گوارش می‌شوند. آب‌های آهندار حاوی ترکیب‌های مختلف آهن هستند و سبب ازدیاد گلبول‌های قرمز و هموگلوبین می‌شوند و جهت درمان بیماری‌های کم‌خونی و نیز بهبود گوارش و رشد بدن به کار می‌روند. چشمه‌های آهن آبعلی و آب گرم لاریجان دارای آب آهندار هستند و آب‌های پرتوزا حاوی گازهای رادیواکتیو و ویژه گاز رادون هستند و کاربرد آنها سبب فزونی فعالیت بافت‌ها می‌شود و اکثراً برای دردهای روماتیسمی، مفصلی و عصبی به کار می‌روند. این آب‌ها همچنین درباره بیماری‌های جلدی مانند اگزمای پرخارش و نیز بیماری‌های زنانگی مؤثرند. چشمه آب سیاه رامسر و نیز بیشتر آب‌های گرم اردبیل از این جمله‌اند. سالانه حدود 45 میلیون گردشگر در جهان از چشمه های آب گرم برای درمان بیماری های مختلف استفاده می کنند. کشور ایران نیز توانمندی های بالقوه وسیعی در انواع مختلف گردشگری سلامت از جمله گردشگری درمانی طبیعی دارد. سازمان زمین شناسی ایران حدود 369 چشمه آب معدنی و گرم را همراه با آنالیز شیمیایی معرفی کرده است که در این میان استان آذربایجان غربی با 49 و استانهای اردبیل و مازندران هر یک با 42 چشمه بیشترین چشمه آب معدنی و گرم را در ایران دارا می باشند. آب‌های معدنی ایران به صورت چشمه‌های با خواص درمانی و اکوتوریسم در اقصی نقاط ایران پراکنده شده و از گستردگی زیادی برخوردار می‌باشند. این ویژگی باعث شده که در بسیاری از استان‌های این کشور شاهد وجود چشمه‌های آب گرم باشیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت‌ها رسیدیم. در برنامه این هفته موضوع گردشگری سلامت و توریسم درمانی در ایران را بررسی کردیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید. برنامه از تهران تا کابل را همکاران ما آماده کردند که پیشکش میکنیم. از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، مرزی آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در ادامه رایزنی های خود روز سه‌شنبه با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفتگو کرد. در این گفتگو آخرین وضعیت روند مذاکرات صلح در افغانستان و دستیابی به ثبات پایدار از طریق راه حل های دیپلماتیک مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر استمرار مذاکرات افغانی تاکید کردند. در همین حال سفیر ایران در کابل با اشاره به سفر هیئت طالبان به تهران گفت صلح در افغانستان خواست مردم این کشور و کشورهای همسایه است. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در گفتگو با شبکه خبری طلوع نیوز با بیان اینکه طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است که باید به ساختار موجود این کشور بازگردد تصریح کرد به نظر ایران شرایطی که فعلا در مذاکرات دوحه وجود دارد شرایطی نیست که نفع مردم افغانستان در آن تامین شود و اصرار ما این است که هر چه زودتر خشونت درگیری و جنگ تمام شود و طرفین با یکدیگر به مذاکره بنشینند و به صلح برسند. امینیان با تاکید بر اینکه ایران از نظام جمهوری اسلامی در افغانستان دفاع می‌کند افزود ایران در تعامل و گفتگو با مقامات دولت افغانستان آنها را در جریان تمام رفت و آمد طالبان به تهران قرار داده است. در رابطه با نقش جمهوری اسلامی ایران در روند صلح افغانستان گفتگویی داشتیم با محمد مختاری کارشناس سیاسی افغان که دعوت میکنم بشنوید.
هیئت از طرف گروه طالبان به جمهوری اسلامی ایران سفری داشتن. خب البته این قابل پیش بینی بود به دلیل اینکه بنبست شدیدی در مسیر و مجرای مذاکرات صلح در قطر اتفاق افتاده که از چند زاویه ای قابل پیش بینی بود. اولا با توجه به اینکه در گذشته هم این بنبست به شکلی جریان داشت، مشکلاتی وجود داشت، بعضی از خلأهایی در این در روند مذاکرات احساس می شد، از طرف دیگر تغییرات و تحولات جهانی که اتفاق افتاد و گرداننده پروسه صلح قطر که آمریکایی ها بودند بیشتر در نظام آمریکا تغییراتی به وجود آمد. خب طبعا اگر نگیم که این تغییرات به صورت ماهوی موضوع مذاکرات را هم تحت شعاع قرار میده، ولی به لحاظ مقطعی و به لحاظ شکلی یا سوری ممکنه یک سری تحولاتی را رونما بکنه و یک سری لااقل تعدیلاتی را در پروسه صلح رونما بسازه. از این حیث چیزی که خیلی مهم و اساسی هست در روند مذاکرات صلح افغانستان بحث اجماع منطقه‌ای بود که از دیر زمان هم گروه طالبان تب و تلاش داشتند در ایجاد یک اجماع منطقه‌ای و هم از طرف دولت هم این تلاش صورت گرفته بود. همون گونه که هیئت طالبان وارد تهران شده، قبل از اون ما حضور مسئولان دولت افغانستان را در جمهوری اسلامی ایران دیدیم، شاهد بودیم. بنابراین حاکی از این هست که چه بخواهیم چه نخواهیم یک ضلع مسائل افغانستان جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف و جمهوری اسلامی میتونه نقش بسیار اساسی و سازنده را در امورات افغانستان و در مسائل جنگ و صلح افغانستان داشته باشه و علل خصوص در پروسه مذاکرات صلح به دلیل جایگاه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همینطور تعاملات چندین دهه اخیر جمهوری اسلامی ایران و حضور میلیون ها مهاجر در جمهوری اسلامی ایران، همه این عوامل باعث میشه که جمهوری اسلامی یک پازل بزرگی در ارتباط با قضایای افغانستان بوده باشه که هیچ قدرتی نمیتونه ایره نادیده بگیره و هرگاه که تلاش کردن مینهای جمهوری اسلامی ایران پروسه افغانستان به نتیجه برسانن نشد و لذا همه طرف ها به این نتیجه رسیدن که باید با جمهوری اسلامی ایران در تعامل باشند و دیدگاه ها و نظریات و بعضی از دغدغه های جمهوری اسلامی ایران را در محراق توجه داشته باشند. جمهوری اسلامی کلیت افغانستان و مصالح اولیای افغانستان را بیشتر در محراق توجه داشته، همونطوری که در گذشته هم این گونه بوده، همون گونه که تعامل رسمی با جمهوری اسلامی افغانستان داره، دولت افغانستان ارتباط داره و همکاری داره. طبعاً بعضی از واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان را هم از نظر دور نداشته، این که بخش عظیمی از خاک افغانستان و جغرافیای افغانستان تحت اشراف و سلطه گروه طالبان قرار داره و از طرفی هم با توجه به مرز مشترک طولانی که بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان هست و در بخش‌های زیادی از این مرزها گروه طالبان حضور داره و بالاخره نقش آفرینی داره، از این حیث طبعا جمهوری اسلامی میتونه ارتباطات خودش را داشته باشه و این ارتباطات میتونه در جنگ و صلح هر دو تاثیرگذار بوده باشه. و در همین راستاست که ما میبینیم که این بار چندم هست که هیئتی از گروه طالبان به جمهوری اسلامی ایران سفر میکنه و مذاکرات را در اینجا تدارک میبینه.
با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و کمیساریای عالی پناهندگان، مرکز نگهداری کودکان کار در مشهد بهسازی و نوسازی شد. مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی گفت بعد از بررسی وضعیت کودکان کار که تعداد زیادی از آنها مهاجرین افغانستانی هستند و دنبال توانمندی آنها می رویم که مشکلات این افراد را برطرف کنیم که دیگر دچار مشکلات و بیماری نشوند و به سلامتی آنها آسیب نرسد. محمد تقی هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در حاشیه بازدید از مرکز نگهداری کودکان کار صدف در مشهد در گفتگو با همکارم غزل حسین زاده در این رابطه گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیزی که امروز صدای منو از طریق رادیو دری می‌شنوند. امروز صبح ما در محل خانه نگهداری کودکان صدف که یک خونه سطح دوست حضور پیدا کردیم. بهانه‌ام اینه که امروز بعد از با توجه به اتفاقاتی در سطح شهر مشهد افتاده، تعداد بزرگی از افرادی که اینجا نگهداری میشن اتباع خارجی هستن که اساساً بخش بزرگیشون افغانستانی‌ها هستن که امروز ما خدمتشون هستیم. این افراد کودکانی هستن که در سر چهارراه‌ها گرفتار کار شدن و نباید کار بکنن و مشکلاتی براشون حادث شده. این افراد جمع‌آوری میشن توی مرکز، تو بهترین استانداردها نگهداری میشن. امروز ما اومدیم کمبودهایی که در این مرکز بود در گذشته شناسایی کرده بودیم، امکانات رو بخشش رو خودمون تامین کردیم، بخشش هم از همکاران ما در کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل تهیه کرده بودن. امروز صبح اومدیم که هم کالایی که واگذار شده رو افتتاح بکنیم، هم بتونیم بررسی کنیم مشکلاتی که این جوانان بچه‌ها دارن و نسبت به رفع اون اقدام کنیم. کل مجموعه تقریبا نوسازی شده، یه مجموعه بزرگ کتاب شده، دستگاه‌های بازی شده که نیاز بوده، بخش بزرگی از تجهیزات اداری بوده که اینجا کم بود داشته، بخش بزرگی از کالاهایی که مثل جارو برقی نیازمندی هایی که میتونه کمک کنه و بخش بزرگی از نیازمندی هایی که خود کودکان داشتن. محل خیلی خوب برشون باشه، محل نگهداری سلف سرویس خیلی خوب برشون تجهیز شده، کل کپسازی عوض شده و موکت‌های نو و جدیدی برشون نصب شده، تختایی که برشون خریداری شده، امکاناتی برشون خریداری شده، امکانات خیلی خوبی است که مناسب حال این افراد باشه.
بعد چه تعداد بچه‌ها رو اینجا نگهداری میشن؟ چه مدت هستن؟
اینجا معمولاً مرکز طلب مرکز 30 نفره است. ولی با توجه به شرایطی که داشتیم و طرحی که اجرا کردیم، ظرف دو هفته گذشته از دو ماه گذشته نزدیک به 230 نفر افرادی بودن که به این مرکز تردد کردن. در این مرکز این افراد به صورت دو ماه نگهداری میشن که هم مورد معالجه قرار میگیرن، هم مورد بررسی قرار میگیرن و چه کمک‌هایی میشه بهشون کرد، هم دسته‌بندی میشن و بعد دنبال توانمندسازیشون میریم که انشالله مشکلات این افراد رو برطرف کنیم که دیگه اینا جذب چهارراه‌های کار یا مشکلاتی نشن که بیمار تعرض قرار بگیرن، آزار اذیت قرار بگیرن، یا خدای نکرده دچار بیماری بشن که بیماری به سلامتیشون آسیب بزنه. بعضیشون خانواده دارن که خانواده‌ها شناسایی میشن، بعضیشون فاقد خانواده‌ان. برای هر دو طرف ما برنامه داریم. همونایی که خانواده دارن خانواده‌هاشون رو می‌خوام، بعد از رسیدگی بهشون تحویلشون میدیم و تعهد می‌گیم که اجازه ندن دیگه اینا فعالیت بکنن. یه بخشی مثلا افرادی که خانواده ندارن، اینا خب تحت درمان و معالجه و بررسی قرار می‌گیرن و تحت پوشش قرار می‌گیرن که ان شاءالله به شاید بهشون رسیدگی بگه خدا نکرده دچار آسیب‌های جدی نشه.
همچنین عروج سیفی مسئول دفتر کمیساریای سازمان ملل در مشهد هم که در مرکز کودکان صدف حضور پیدا کرده بود، در رابطه با فعالیت‌های صورت گرفته برای کودکان مهاجر افغانستانی در این مرکز توضیحاتی داد که همکار او صحبت‌هایش را به زبان فارسی برای خبرنگار ما ترجمه کرد.
در واقع ما در مرکز صدف، مرکز نگهداری کودکان خیابانی هستیم که توسط اداره بهزیستی در خراسان رضوی در واقع مدیریت میشه. نقش کمیساری اینه که به در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران حمایت لازم رو برای در واقع سرویس مناسب برای پناهندگان ارائه بکنه. پروژه بسیار عالی هستش که در واقع ما با همکاری اداره اسبا داریم اون رو انجام میدیم تا بتونن در واقع حمایت بهتری به کودکان و همچنین کودکان پناهنده که در اینجا هستند به عمل بیاریم.
مهدی محمودی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران گفت، در راستای دستور وزیر داخله مبنی بر موافقت با طرح تمدید روادید و گذرنامه‌های خانواری، عملیات تمدید روادید گذرنامه خانواری‌ها از 11 دلم آغاز و به مدت 45 روز ادامه خواهد یافت. محمودی افزود، بر اساس تفاهم به عمل آمده و منظور تسریع در فرایند انجام کار، کاهش هزینه های دارندگان گذرنامه، جلوگیری از مسافرت مشمولان و تجمع آنها در سفارتخانه و کنسولگری های افغانستان و رعایت دستورالعمل های بهداشتی، دفتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی، گذرنامه های مذکور را از صاحبان آنها اخذ و جهت تمدید به کنسولگری های افغانستان در تهران، مشهد و زاهدان برای تمدید اعتبار تحویل و پس از انجام امور مربوطه و صاحبان آنها بازگردانده می شود. فرماندار تایباد گفت 65% کالاهای صادراتی خراسان رضوی از گذرگاه رسمی دو قارون به افغانستان روانه می شود و نیاز بازار 30 میلیون نفری این کشور را تأمین می کند. محسن سیاه با اشاره به جایگاه گمرک 100 ساله دو قارون در تایباد گفت سالانه بیش از 2 میلیون تن انواع کالا با ارزش بیش از 2 میلیارد دلار به بازارهای هدف افغانستان صادر می شود که نشان از بازار پسندی کالاهای ایرانی دارد. فرماندار تایباد همچنین با اشاره به زمینه حضور سرمایه گذاران داخلی در این نقطه از کشور تأکید کرد در صدد جذب سرمایه گذار در حوزه های مختلف اقتصادی هستیم و باید همه دستگاه های متولی و ادارات شرایط مناسبی برای حضور بیش از پیش این تجار و سرمایه گذاران فراهم کنند. خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا و صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته بعد به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شود. رادیو دری نوای همدلی. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. به نام خالق توانا و سلام بر شما هنردوستان، بنده عبدالحکیم وفا به همراه سرکار خانم بیات تقدیم کننده برنامه گلبانگ هستیم که شاعر آن مولانای بزرگ است و هنرمند عرضه کننده آن شهرام ناظری. وقتی که ما مهمان حنجره گرم ناظری هستیم و از مولانا می شنویم، حظ و بهره دوچندان را نصیب خواهیم برد. اینک گاه این حظ و نصیب است که بر رویتان گشوده می شود.
اندک اندک جمع مستان می رسند، اندک اندک می پرستان می رسند. دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان می رسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان می رسند. نیستان رفتند و هستان می رسند.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند. دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک جمع مستان
جمله دامنهای پرزر همچکان از برای تنگ دستان میرسند، لاغران خسته از مرعای عشق، فربهان و